الله كرها للمشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در پی حادثه تروریستی در لبنان، رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان در صدر یک تیم امدادی و درمانی عازم این کشور شد. وزیر بهداشت لبنان نیز در جدیدترین آمار خود شمار مجروحان جنایت روز سه‌شنبه رژیم صهیونیستی را 3000 نفر اعلام و از کشورهای ایران و عراق برای کمک به لبنان تقدیر و تشکر کرد. رژیم صهیونیستی روز گذشته در اقدامی جنایتکارانه تعدادی از دستگاه‌های دریافت پیام پیجر در لبنان را منفجر کرد. منابع خبری گزارش دادند در پی این جنایت تا این لحظه 11 نفر در لبنان شهید شدند. اعزام نخستین کاروان زائران عمره به سرزمین وحی. نخستین کاروان زائران عمره 1403 با بدرقه نماینده ولی فقیه در امور حج، رئیس سازمان حج و زیارت و سفیر عربستان سعودی در کشورمان صبح امروز راهی سرزمین وحی شد. کاروان اعزامی زائران عمره در قالب 257 تن با پرواز ایران ایر از فرودگاه امام خمینی خاک ایران را به مقصد عربستان سعودی ترک کرد. معاون حج عمره سازمان حج و زیارت با بیان اینکه زائران اعزامی به مدت 10 روز جهت انجام اعمال عمره در عربستان خواهند بود گفت زائران ابتدا وارد شهر مدینه منوره خواهند شد. گزارش همکارم آقای کاظمی از فرودگاه امام خمینی.
از ساعت 6 بامداد امروز آیین اعزام و بدرقه 250 نفر از زوار بیت الله الحرام انجام شد، زواری که از استانهای تهران و کردستان اعزام شدند. طی گفتگویی که با رئیس سازمان حج داشتم، ایشون گفتن که در روزانه دو پرواز با ظرفیت هر کدوم 250 نفر به سرزمین وحی انجام میشه و با برنامه‌ریزی که تاکنون صورت گرفته تا پایان سال 170 هزار نفر اعزام خواهند شد. البته این رو هم تاکید کردن که با توجه به برنامه‌ریزی‌های سازمان هواپیمایی ممکنه که این ظرفیت افزایش هم پیدا بکنه. نکته دیگه‌ای که گفتن این بود که بعد از 9 سال امروز اعزام اولین گروه عمره مفرده انجام شده و زواری که دارن میرن به هر حال بعد از یک وقفه 9 ساله اعزام شدن و اینکه با توجه به اینکه یک دوره افزایش بلیت هواپیما بوده، سعی شده که با همون نرخ سابق که 45 میلیون تومان بوده هزینه ها رو ثابت نگه دارن تا تغییر ایجاد نشه و این اعزام هایی که در فصل پاییز صورت میگیره مرحله اول اعزام ها هستش. تا کنون ثبت نام و اعزام برای برخی استان ها بوده. از اول مهر سامانه مای حج این امکان رو داره که از همه استان ها برای عمره مفرده ثبت نام بکنن.
ادامه خبرها. تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تاکید کرد رادیو معارف رسانه‌ای مطمئن و مرجع برای مخاطبان است. مدیران رادیو معارف با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دیدار کردند. در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین سعیدی از رادیو معارف به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت رادیو معارف برای مخاطبان مرجعیت دارد. پیش از سخنان تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، مدیر رادیو معارف نیز در گزارشی از این رسانه دینی به عنوان رسانه حوزه و انقلاب یاد کرد. دکتر کاویانی در این باره گفت بهره‌مندی از حوزه و مراجع معظم تقلید و همچنین همکاری با مراکز علمی و دینی سبب شده تا رادیو معارف برای مخاطبان مرجعیت پیدا کند. آقای توفیقی مدیر روابط عمومی رادیو معارف درباره این دیدار گفت
روز گذشته در دیداری که مدیران ارشد رادیو معارف با آیت الله سعینی تولیت محترم آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داشتند، جناب آقای دکتر کاویانی ضمن تبریک ایام ماه ربیع و ولادت پیامبر گزارشی رو پیرامون فعالیت‌ها و میزان شنوندگان و سطح رضایت مخاطبان بهشون ارائه کردند و اهم فعالیت‌های این شبکه سراسری رو در این جلسه بیان داشتند. خب در این جلسه علاوه بر بیان نکات مهم، تقدیر و تشکری به عمل اومد از حسن میزبانی مدیران محترم حرم در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در ایام اربعین در عمود 1080. خب لطف خدای متعال از سال 1394 که موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در مسیر نجف به کربلا در عمود 1080 تأسیس شده، ما همواره با دوستان حرم همراه بودیم و این توفیق رو داشتیم که به صورت حضوری با عاشقان و دلدادگان اهل بیت علیهم السلام در این مسیر نورانی خدمت رسانی بکنیم و این ارتباط روز به روز توسعه پیدا کرده. اما امسال یک نقطه عطفی در نوع و شکل و ماهیت ارتباط رسانه ارزشمند رادیو معارف و موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شکل گرفت و دوستان موکب و مدیران محترم موکب شرایطی رو فراهم کردن که ما در دو نوبت صبح و شب بتونیم برنامه‌های رادیو معارف رو به سمع مخاطبان این رسانه دینی برسونیم.
38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی کار خود را آغاز کرده و افتتاحیه این همایش فردا به صورت رسمی با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اعلام این خبر گفت 78 نفر از شخصیت‌های فرهیخته دینی و سیاسی 30 کشور در کنفرانس حضور پیدا خواهند کرد. حجت الاسلام شهریاری همچنین از قدس به عنوان قلب مشترک جهان اسلام یاد کرد و گفت امیدواریم کنفرانس وحدت به صحنه عمل گرایش پیدا کند.
امروز مهمترین پیوند عملی که در صحنه سیاست جهانی میتواند اقوام و ملل و مذاهب مختلف اسلامی رو به هم پیوند بده مسئله فلسطین هست و به همین جهت ما امسال یه افزونه‌ای بر عنوان کنفرانس های وحدت که عرض کردم همکاری های اسلامی برای دستیابی و ارزش های مشترک بوده، یه افزونه‌ای داشتیم که تأکید کردیم بر مسئله فلسطین و این رو در عنوان کنفرانس 38 وارد کردیم. گفتیم عنوان کنفرانس 38 عبارت است از همکاری های اسلامی برای دستیابی به ارزش های مشترک با تأکید بر مسئله فلسطین. این به این دلیل هست که ملاحظه می فرمایید حدود یک سال هست که رژیم قاسب صهیونیستی انواعی از جنایات را که بیش از 40,000 شهید که تقریبا بیش از نیمی از اونها کودکان، زنان، سالخوردگان هستند رو ایجاد کرده و موجب شده و این مقدار از انسانهایی که غیر نظامی بودند، بی گناه بودند در یک جنگ بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه است. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم هیچ نمونه‌ای پیدا نمیشه که این تعداد از انسانهای بی گناه و غیر نظامی که عمده اونها کودک، زن و سالخوردگان باشند کشته یا شهید بشن.
همایش بین المللی وحدت و مقاومت در زاهدان. همایش بین المللی وحدت و مقاومت با حضور علمای شیعه و سنی در زاهدان برگزار شد.
همایشی که مهمترین محور سخنرانانش سیره پیامبر اعظم و اخوت و برادری بود.
احمد شهریار هستم، اهل کشور پاکستان و امروز در این همایش دعوت شدم به عنوان شاعر. یکی هستیم الهی تا ته دنیا یکی باشیم، جهان ما را فقط هابیل یا قابیل می خواهد ولی ما مثل عباس و حسین ابن علی باشیم.
در طول تاریخ دو عامل بوده است، یک قرآن و آموزه های او، دوم سنت پیغمبر و عملکرد ایشان.
این همایش در هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با حضور ده ها تن از علمای شیعه و اهل سنت در تالار امام رضای دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
اینجا رو وحدت، مرکز وحدت اسلامی ما میدونیم به خاطر این است که تا امروز ما هیچ گونه اختلافی در میان این دو مذهب ندیده و نخواهیم دید.
وحدتی که همواره دشمنان اسلام از آن وحشت دارند.
دشمن این که میبیند در جمهوری اسلامی ایران، در کل کره حاکی عالم، روز به روز اسلام دارد به اصطلاح رشد میکند، پیروز میشود. به خاطر این است که ناها تحمل نداره این وحدت سنی شیعه در جمهوری اسلامی ایران رواج یافته شود.
همواره قرآن ما رو به وحدت و انسجام دعوت میکنه.
در سایه وحدت و اخوت اسلامی مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر بسیاری از توطئه‌های تفرقه انگیز دشمنان نقش براب شده است. پورعلی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. دستاوردهای نظامی در رژه آغاز هفته دفاع مقدس به نمایش در می آید. فرمانده پدافند هوایی حضرت معصومه ارتش جمهوری اسلامی ایران در نشستی خبری گفت رژه یگانهای محمول سامانه‌های بومی و فناوری نیروهای مسلح استان قم شنبه 31 شهریور در جوار مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد. سرهنگ کریمی افزود
رژه اقتدار نیروهای مسلح استان همزمان با آغاز 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس در 31 شهریور که مصادف است با میلاد پیامبر عظیم الشأن اسلام رأس ساعت 8 صبح در مجاورت مسجد مقدس جمکران با شرکت یگانهای نمونه از رده‌های مختلف نیروهای مسلح استان در بخش رژه پیاده و رژه یگان محمول با شعار محوری در راه فتح قلعه‌ایم برگزار گردد. رژه پیاده ترکیبی از نیروهای مخلص و ولایی از نسل جوانان انقلابی می باشد. رژه محمول نیز برگرفته و متشکل از سامانه‌های بومی و بروز در لبه فناوری می باشد که توسط جوانان دانشمند و ولایی ایران عزیز طراحی و تولید و در سازمان رزم نیروهای مسلح جهت دفاع از تمامیت ارضی این مرز و بوم به کار گرفته شده است و همچنین در رژه یگانهای محمول از سامانه های استفاده شده در دوران دفاع مقدس که توسط متخصصان مجرب نیروهای مسلح به روز رسانی شده است نیز استفاده خواهد شد.
درخشش رادیو معارف در سومین جشنواره صدای سخن. سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن به مناسبت پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در استدیو 8 رادیو در صدا و سیما برگزار شد. در بخش ترکیبی این جشنواره برنامه نام من عشق است به تهیه کنندگی آقای روح الله اسماعیلی از رادیو معارف برگزیده شد.
معرفی برترین‌های نهایی سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن همزمان با روز شعر و ادب فارسی
اهدا می‌شود به سرکار خانم فاطمه مرادی از استان تهران.
فاطمه مرادی برگزیده.
مهمترین نکته‌ای که باعث شد تدریس من انتخاب بشه تدریس همراه با بازی بود.
سمانه رجبی برگزیده.
ما اگر در پیامکامون به جای سلام می نویسیم سین و یا به جای خدا نگهداری خی می زاریم این همینطور می مونه و باعث میشه که خیلی از کلمات ها اون وزن خودش رو و زیبایی خودش رو از دست میده.
سعید یوسف نیا داور.
مهمترین معیار ما برای انتخاب یک اثر رادیویی در بین آثاری که برای ما رسید پرداخت درست و صحیح به زبان فارسی بود.
فارسی جان.
سید مرتضی کاظمی دینان رئیس سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن.
هدف اصلی جشنواره ایجاد حس رقابت و برانگیختن خلاقیت برنامه سازان شبکه‌های مختلف رادیویی و همکاران مختلف ما در بخش‌های مختلف صدای جمهوری اسلامی برای توجه به مسئله پاسداش زبان فارسی.
محمد رضا زارعی خبرگزاری صدا و سیما.
اما رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار مدال‌آوران و دیگر اعضای کاروان‌های اسلامی به المپیک و پارالمپیک درخشش توانایی‌ها و تجلی هویت ملی، سیاسی و دینی ملت ایران را برجسته‌ترین نتیجه حضور ورزشکاران ایرانی در این مسابقات برشمردند و با اشاره به احساس شادمانی و عزت و سربلندی ملت از عملکرد ورزشکاران میهن گفتند استعدادیابی به موقع، رسیدگی به زندگی قهرمانان و توجه همزمان به ورزش قهرمانی و همگانی مسیر رو به پیشرفت ورزش را استمرار و سرعت خواهد داد. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم شنوندگی بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقية الله و الأراضي. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه این توفیق رو پیدا کردم که با یک مجموعه ای از عزیزترین فرزندان این کشور ملاقات کنم. جدا جوانهای عزیز ورزشکار ما که مایه افتخار هستند، برای کشور ایران اسباب عزت و سربلندی محسوب میاد بلا شک. امسال در بازی‌های المپیک و پارالمپیک یک درخشش ویژه‌ای انسان مشاهده کرد. من البته دنبال کردن جزئیات در کار ورزش و خبرها برام میسر نیست، اما اجمالا در جریان قضایا قرار میگیرم، تا اونجایی که وقت باشه میبینم و یا میشنوم. امسال بسیار برجسته بود، بسیار خوب بود، ملت رو شاد کردید، احساس افتخار در ملت ایران به وجود آوردید شما. من صمیمانه تشکر میکنم از همه مدال آوران، از همه ورزشکاران، از همه مربیان، از همه دست اندرکاران، از وزارت ورزش، از کمیته المپیک و دیگر دست اندرکارانی که هستن، رؤسای فدراسیون ها، از همهشون صمیمانه متشکرم. کار ورزش رو جدی گرفتید، درستش هم همینه، باید جدی گرفت. به ورزش به عنوان یک کار نمایشی نباید نگاه کرد، یک کار جدی است. در صحبت‌های وزیر محترم اینجا خیلی خوب جامع صحبت کردن آقای دنیامادی، ابعاد مختلف تأثیر ورزش تو صحبت‌های ایشون ذکر شد. تأثیر اجتماعی داره، تأثیر روانی داره، تأثیر دیپلماسی داره. یک عمل مهم و اساسی در دیپلماسی عمومی است، تأثیرات گوناگونی داره، کشور رو بالا میبره مجموعاً. لذا باید جدی گرفت مسئله ورزش رو. خب مطالب گفته شد، من چند نکته رو عرض میکنم. یه نکته اینه که در ورزش های بین المللی، آوردهای جهانی در ورزش، فقط قدرت بدنی و مهارت ورزشی نیست که نشون داده میشه، قدرت روحی و اعتماد به نفس ملت ایران هم به رخ بدخواهان کشیده میشه. این خیلی مهم. اینه که این دختر عزیز ما مثلا مدال خودش رو اهدا میکنه به بچه های غزه یا فلسطین، این خیلی در دنیا پر معناست. یا اینی که اسم کارمان رو میذارن خادم الرضا مثلا، این خیلی معنا توش هست. حفظ حجاب این خانم‌های ورزشکار، اینی که ورزشکار ما، قهرمان ما با زن بیگانه دست نمیده وقتی که میخواد جایزش رو اهدا کنه، خیلی برمعناست. این نشان دهنده اعتماد به نفسه، این نشان دهنده این است که ایرانی هویت خودش رو عرج مینهه، برای هویت خودش ارزش قائله، هویت ملی و هویت اعتقادی و اسلامی. این در امسال کاملا بروز و ظهور داشت، نشان داده شد. پرچم فلسطین رو نشان داد. ورزشکار ما میاد با رفقاش پرچم فلسطین رو نگه میدارن، عکس به قول شما سلفی میگیره. اینا خیلی با ارزش، خیلی با اهمیت. من به هیچ وجه از این چیزا آسان عبور نمی کنم. رو تک تک اینها تکیه می کنم و معنا می کنم در ذهن خودم و در زبان خودم برای مردم یکایک این کارها رو. بنابراین یه نکته اینه که شما در میدان ورزش علاوه بر قدرت بدنی، علاوه بر مهارت ورزشی و توانایی‌های جسمی، یک توانایی معنوی رو هم نشان دادید، هویت رو هم ارائه کرد. این یه نکته، اینو قدر بدانیم و ارج بگذاریم. یک نکته این است که حالا این هویت ایرانی چیه؟ این مهمه. تحریف یکی از ابزارهای رایج دنیاست در گذشته و امروز و لابد در آینده. یک ملت رو تحریف میکنند، حقیقت عقیده او و ته دل او رو جور دیگه ای به دنیا منعکس میکنند. راه مقابلش چیه؟ خب فرض کنید یک کتاب بنویسیم در قبال اون کسانی که میخوان تبلیغ کنن که ایرانی احساسات مذهبی ضعیف شده. کتاب مگه چند نفر میخونن؟ چه تعداد میبینن؟ چه تعداد میفهمن؟ اما شما در مقابل چشم میلیون ها انسان، شاید صدها میلیون که دارن عرصه المپیک رو تماشا میکنن، با پوسیدن قرآن، با سجده کردن روی زمین، با تشکر کردن از خدا این حقیقت رو منعکس میکنید، این هویت رو شما منعکس میکنید. هویت ملت ایران اعتماد به نفس، میل به عظمت ملی برای کشور خودشه. هویت ملت ایران پایبندی به عقاید دینی است، پایبندی به اسلام، پایبندی به اهل بیت، نام مقدس ائمه علیهم السلام و مقدسات مذهبی در ارائه شما در المپیک چشم نوازه. این هم نکته بعد. که نکته دوم برابری این شد که شما هویت ملت ایران رو مشخص میکنید که چیست، هم هویت دینی رو هم هویت سیاسی رو. این پشتیبانی شما از فلسطین یکی از کارهای مهم. یک نکته دیگر این است که ورزشکاران ما نشان دادند که در میدانهای جهانی وقتی حضور پیدا میکنند، یک مسئولیت ملی و فراملی رو بر دوش خودشون احساس میکنند. این خیلی مهمه، سنجیده و عقلانیت حاکم در حرکات شما، این نشون دهنده این است که ورزشکار ما احساس میکنه که در این میدان، میدان بین المللی، یک مسئولیت مضاعفی داره، یک مسئولیت ملی بر دوشش هست غیر از مسئولیت های عادی. این هم خیلی چیز ارزشمندیست و به نظر من اون چی که شما ورزشکارهای عزیزمون، قهرمانهای عزیزمون نشون دادید در این زمینه بسیار با ارزشه. یک نکته دیگر در مورد ورزشکارانی که از لحاظ جسمی مشکلاتی دارن، امید آفرینی است. این جوانی که روی ویلچر این توانایی رو پیدا میکنه که در مقابل چشم صدها میلیون مردم یک افتخار قدرت جسمانی رو نشان بده، این امید ایجاد میکنه. بعضی هستن که با اندک حادثه ای در جسمشون دچار ناامیدی میشن، شما اینا رو امیدوار میکنید. خیلی با ارزشه. این هم یه نکته است که بنده از همه این عزیزان تشکر میکنم. یک چیز دیگری که امسال محسوس بود در بازی‌های المپیک، این سیاست‌های دوگانه کشورهای حاکم بر مسائل ورزش بین‌المللی است. واقعا نشون دادن که سیاست‌های دوگانه و مغرضانه بر رفتار اینها حاکمه. فلان دولت رو فلان کشور رو محروم میکنن به خاطری که فلان جا جنگ را انداخته، اما رژیم صهیونیستی رو که هزاران کودک رو به قتل رسونده در طول حدود یک سال، بیش از 41,000 نفر رو به قتل رسونده، اینو محروم نمیکنن از بازی ها. خب این سیاست دوگانه است، این مغرضانه است. این همون حرفیست که ما همیشه میگیم، بعضی ها هم میکنن بر مبالغه. مبالغه نیست. میگن ورزش سیاسی نیست، در حالی که بیشترین اعمال غرض سیاسی رو در ورزش اینها میکنن و نشان میدن. این هم این مسئله. من توصیه‌ام به شما ورزشکارا این است که این افتخارات رو در بیرون از میدان ورزش هم حفظ کنید. اینه، یعنی احترام به دین، احترام به اخلاق، احترام به مسئولیت‌های دینی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی رو که در میدان جلو چشم دنیا به رخ همه میکشید، اینا رو در بیرون از میدان هم حفظ کنید. شماها شاخصید، جوونا به شما نگاه میکنن، رفتار شما برای بسیاری میتوانه الگو باشه. رعایت های دینی، رعایت های سیاسی، رعایت های اخلاقی، رعایت های اجتماعی، اینا رو در بیرون میدان ورزش، تو به زندگی معمولی، تو خیابون که راه میرید، تو محیط کار که کار میکنید، اینها رو رعایت بکنید و ثواب مضاعف از سوی خدای متعال انشاءالله ببرید. چند تا مسئولیت در مورد دولت هست که خوشبختانه وزیر محترم اینها رو ذکر کردن، منم یادداشت کردم که بگم. یکی مسئله استعدادیابی است. از دوران نوجوانی در دبیرستان، بعضی از رشته‌ها در دبیرستان بایستی استعدادیابی بشه و آماده بشن بچه‌های ما، جوان‌های ما که استعداد رشته‌های مختلف ورزشی رو دارن، برای این سرآمد شدن خودشون رو آماده کنن. یک نکته دیگه، توجه ویژه به رشته‌های پرمدال و همچنین رشته‌هایی است که ما به صورت ملی و تاریخی در اونها سرآمدیم. فرض کنید کشتی مثلا. حالا من قبلا راجع به ورزش‌های ویژه ایرانی تذکر دادم که آقای وزیرم گفتن. همین ورزش زورخانه‌ای مثلا، اگر بتونید شما در میدان‌های بین‌المللی، ورزش‌های آسیایی، ورزش‌های میدان‌های المپیک، یه جایی بتونید باز کنید، گود ایرانی رو نشون بدید، همین ورزش زورخانه‌ای رو نشون بدید، هم زیباست، هم پرمعناست، هم یه نظم ویژه‌ای داره با نظم حاکم بر ورزش‌های امروز در دنیا که غالباً منشأش غالباً البته نه همه منشأش غربی است، این نظم دیگری داره، یه شکل دیگری داره، یک نظام دیگری بر اون حاکمه. اینو نشان